بسم الله الرحمن الرحیم. اشاره کردیم در بحث‌های گذشته که در مباحث الفاظ ما بخشی از بحث‌هامون در واقع به دنبال کشف یک ظهور هستیم که از اونها تعبیر کردن آیه سعد به بحث‌های لغوی اکتشافی. در این قسمت از مباحث گفتیم در بحث‌های لغوی اکتشافی که ما در واقع به دنبال کشف یک ظهور هستیم، بخشی از این بحث‌ها به گونه‌ای است که به ماده لفظ مرتبط میشه. دو تا بحث رو در این حوزه گفتیم مطرحه، یکی حقیقت شرعیه و یکی صحیح و عمق. در بحث‌های گذشته، عمدتاً سال گذشته و بخشی تکراری که امسال کردیم، بحث‌های مربوط به حقیقت شرعیه و صحیح و عمق رو در باب عبادات گفتیم. به بحث معاملات که رسیدیم اشاره کردیم که معاملات در اینجا در واقع به معنی هر عملی است که در تحققش و در پیدایش مصداق صحیحش قصد قربت دخیل نباشه. این اصطلاح یعنی معاملات بالمعنی العام در دو جا در اصول مطرحه، یکی در بحث صحیح و عام که اینجا گفته شده، هرچند در ادامه بحث کمتر بهش توجه شده از این جهت، و یکی در بحث امر به شیء مقتضی نهی از ضد. در اون بحث هم در علم اصول باز این بحث مطرح میشه که امر به شیء مقتضی نهی از ضد، این امر در حوزه عبادات یا در حوزه معاملات. اونجا هم باز این اصطلاح تکرار میشه که مقصود ما از معاملات، معاملات بالمعنی العام. معیار این که اینجا معاملات بالمعنی العام مورد نظر یا نه اینه، دقت کنید، هر جایی که تقسیم به این شکله که عبادت یا معامله، یعنی اونچه که قصد قربت در آن شرط است که میشه عبادت، و اونچه که قصد قربت در آن شرط نیست به عنوان معامله، این معامله‌ای که در مقابل عبادت قرار می‌گیره به این شکل در تقسیم، معامله بالمعنی العام. این اختصاص نداره به عقود و ایقاعات که اونها معاملات بالمعنی الاخص هستن. عرض کردیم البته در مقام بحث علما بیشتر پرداختن به، یعنی توی بحث صحیح و عام پرداختن به معاملات بالمعنی الاخص و بحث رو در مورد معاملات بالمعنی الاخص ادامه دادن، با اینکه موضوع بحثشون ابتداعا معاملات بالمعنی العام بود. خب در بحث معاملات بالمعنی الاخص گفتیم که ما هم به اسباب عنوان معامله رو اطلاق میکنیم، هم به مسببات. مسببات امرشون دایره بین وجود و عدمه، در نتیجه از بحث ما خارجن، میریم سراغ اسباب. در باب اسباب توضیح دادیم جلسات گذشته که هرچند ابتداعاً به نظر میرسه که ما میتوانیم چهار تا نظر اینجا داشته باشیم، چون اسباب معاملات بالمعنی الاخص هم صحت و فساد شرعی درشون متصوره، هم صحت و فساد عقلایی، در نتیجه چهار تا نظریه وجود داره. اما توضیح دادیم که نمیتواند اسامی معاملات بالمعنی الاخص موضوع لهشون صحیح شرعی یا اعم شرعی باشه، چون این معناش اینه که شارع در حوزه معاملات بالمعنی الاخص ابداع اصطلاح کرده باشه، و این با سنت شارع در حوزه امضائیات سازگار نیست. حوزه امضا شارع نه فقط به لحاظ حکم امضا میکنه عادتا، بلکه در حوزه اسامی دخالتی نمیکنه. شارع نیامده برای بیع یا اجاره یا قرض بقیه اینجور امور اصطلاح از خودش جعل کنه، همون مصطلحاتی که در بین عرف بوده همون رو گرفته نهایتا در ناحیه احکام میشه تغییراتی ایجاد کرد. بنابراین اگر اینجا مصطلحی مطرحه، به لحاظ عقلایی مطرحه. در حوزه بحث عقلاییش گفتیم حالا یا صحیح عقلایی هستیم یا اعم عقلایی. اینجا من این نکته رو اشاره کنم، البته حالا این اسلایدهای ما کار نمی کنه، ولیکن اشاره کنم که من عبارتی رو از مرحوم شهید در کتاب قواعد و فواید آوردم که تعبیر مرحوم شهید در کتاب قواعد و فواید این است که الفاظ عبادات و عقود، حالا او کلمه به اصطلاح چیز رو به کار نمیبره، خب به حمدالله این بالاخره روشن شد، مرحوم شهید کلمه معاملات رو به کار نمیبره، کلمه عقود رو به کار میبره، تصریح میکنه شهید که اینها وضع شدن برای صحیح. یعنی این احتمال که ما در مباحث مطرح میکنیم در علم اصول، کسانی قائل بودن، ایشون اینجا تصریح میکنه تحت عنوان یک فائده یا یک قاعده، حالا در بعضی نسخه ها فائده است در بعضی نسخه ها قاعده، میفرماید الماهیات الجعلیه کالصلات و صوم و سائر العقود، که البته کلمه سائر به دو معنا در عربی به کار میره، اینجا به معنی تمام عقوده، چون که اون چه که قبلش ذکر شده مثل صلات و صوم اینا از مصادیق عقود نیستن که سائر به اون معنای دومش اینجا باشه، که معمولا اون معنای دوم در فارسی مورد توجهه، ما به معنای همه به کارش نمیبریم. مرحوم شهید میفرمایند ماهیات جعلیه مثل صلات و صوم و سائر عقود، یعنی همه عقود که اینجا اصلا موضوع بحث رو میبرن در حوزه معاملات بالمعلل خاص، میفرمان لا تطلق علی الفاسد، اینها بر فاسد اطلاق نمیشود، که این بحث رو یک اثری برش ایشون مترتب میکنه که حالا بعد هم باز اشاره میکنیم در عبارات علما، و اون این است که اگر کسی قسم بخوره بر ترک صلات یا صوم، اینجا مادامی که اون صلاتی که انجام میده صلات صحیح یا اون صومی که انجام میده صوم صحیح نباشه، هنس قسم نشده. یعنی کلمه صلات یا صوم ایشون میخواد بگه بر فاسد صلات یا بر فاسد صوم اطلاق نمیشه، یعنی به عنوان حقیقت به کار نمیره، موضوع اون لهش این نیست. خب این نکته رو فقط بین الهلالین عرض کردم که بحث صحیح بعضی به هر حال در طول تاریخ فقه و اصول هم کسانی بودن که قائلن، ولی ما قائل نشدیم، نه در معامل عبادات نه در معاملات. البته شهید در مورد حج اعمیه، حالا هم یه دونه رو استثناء کرده، گفته حج چون که حتی اگه باطل هم بشه شخص واجبه که تا آخرش رو انجام بده، بس اون دیگه از این قاعده خارجه. ولیکن ما توضیح دادیم قبلا که در حوزه معاملات اون چیزی که در حوزه عبادات اون چیزی که به نظر میرسه اینه که اینجا شارع اعمیست نه صحیحی. در حوزه معاملات هم الان داریم بحث میکنیم، ما گفتیم درسته به لحاظ عقلایی امکان این وجود داره که لفظ بی وضع شده باشه برای بی صحیح، نه به معنای مفهوم صحت بلکه به معنای واقع صحت، و این اشکال که آقای سعد فرمودن که واقع صحت تغییر میکنه اینو نپذیرفتیم، گفتیم این محل بحث ما عقلاست و عقلا سیره و ارتکازشون ثابته، قبلا این رو در مباحث فلسفه علم و اصول توضیح دادیم. بنابراین مشکل تغییر رو ما نخواهیم داشت، تغییر مربوط به عرفهای خاصه که اون از بحث عقلا به ما هم عقلا خارجه. اینجا من یک نکته ای رو عرض کنم. این اصطلاح عقلا یعنی ارتکاز و سیره یا عرف، این تعابیری که حالا ما به کار میبریم، چون اینها اصطلاحات منقحی در لسان فقها و اصولی ها نبوده، با یک نوع به اصطلاح انعطافی به کار رفته، به همین دلیل معانی متفاوت ازش اراده شده. ما در بحث سیره و ارتکاز توضیح دادیم که ما به سیره و ارتکازی میگیم سیره عقلایی، ارتکاز عقلایی که از حیثیت عقلایی انسان نشأت بگیره، یک حیثیت مشترک. گاهی از اوقات اصطلاح عقلا رو به کار بردن فقهای ما، اصولی های ما، در هر سیره و ارتکاز غیر متشرعی، که مقصودشون هم از متشرعه یعنی اسلامی ها، به یهودی و مسیحی و اونای دیگه کاری ندارن. هرچی غیر سیره متشرعه بوده گاهی بهش گفتن سیره عقلا. این اصطلاح مورد نظر ما نیست، مثلا این اصطلاح رو به کار نمیبریم. و در بحث ما که ما میگیم عقود یعنی معاملات بالمعنی الاخص، عقود و ایقاعات، اینها امور عقلایی هستن، مقصودمون از عقلا یعنی غیر متشرعه به معنای عام کلمه نیست، یعنی اینا مربوط میشن به حیثیت عقلایی عقلا. یک نکته ای رو یکی از دوستان دیروز سوال کرد بیرون جلسه، ما این رو قبلا توضیح دادیم، با اون بحثی است که ما در حوزه اعتباریات قبلا در مبادی تصوری علم اصول کردیم، گفتیم که اعتبارات محض که از جمله اونها اعتبارات عقلایی است، اینها درست یک فرضند، یک توهمند، ولی این فرضها و توهمات با انگیزه ها و اهداف عقلایی صورت میگیره. یعنی وقتی عقلا نیاز به اون احساس میکنند چنین اعتباراتی رو انجام میدن، ولی که اصلا اعتبار نمیکنن. بنابراین ما که اینجا صحبت میکنیم از امر عقلایی در حوزه معاملات بالمعنی الاخص، مقصودمون عقلا به ما هم عقلاست، نه عرف های خاص. و عقلا به ما هم عقلا یک نیازهایی احساس میکردن، برای اون نیازها یه سری اعتباراتی داشتن، از جمله در حوزه عقود و ایقاعات. اشکال آقای صدر رو نپذیرفتیم که تغییر در عرفهای خاص رو مطرح کرد. ما گفتیم تغییر اینجا مطرح نیست، چون عرف عقلا، ارتکاز عقلا ثابته. بنابراین احتمال این که الفاظ معاملات وضع شده باشه برای صحیح، همونطوری که الان دیدیم شهید رضوان الله علیه این رو پذیرفت در فواید و قواعد، احتمالش وجود داره. اگر ما نمیپذیریم که نمیپذیریم، به خاطر اینی که اینو خلاف مرتکز عقلا میدونیم، نه اینکه مثل آقای صدر بگیم اصلا احتمال نداره چون اختلاف در معنا پیدا میشه. اصلا اختلاف در معنا پیدا نمیشه، معنی به یکیه، ولو عقلایی باشه و از نظر عقلایی صحیح باشه، یعنی فقط بر بیع صحیح عقلایی عقلا بگن بیع واقع صحیحا، یعنی اون اجزا و شرایطی که در تملیک به عوض باید رعایت بشه، همون مصداق واقعی صحت رو اسمشو بذارن بی، اب نداره. اگر این کارو بکنن معنای بی عوض نمیشه در این عرف و عرف دیگه. ولیکن ما اینو خلاف مرتکز عقلایی میدونیم، به همین دلیل ما اینجا اعمی شدیم. ما مثل آقای سعد و بسیاری دیگری از متأخرین گفتیم بله، الفاظ معاملات برای معاملات بالمعنی الاخص برای اعم عقلایی وضع شده. بعد اینجا اشاره کردیم دیروز، نکته ای رو میخوام اینجا عرض کنم برم به بحث بعدی، که ثمره این بحث رو قبلا گفته بودیم در تمسک به اطلاق، که اگر ما صحیحی باشیم نمیتونیم، اگر اعمی باشیم میتوانیم به اطلاق تمسک کنیم. دیروز اشاره کردیم اگر ما مبنامون این بود که اعتبار عقلا و اعتبار شارع در عرض همان و صحیح عقلایی و صحیح شرعی رو عام خاص من وجه می‌دونستیم، که اینا رو توضیح دادیم چند بار، دوستان بودند و می‌دانند، این ثمره واقعا وجود داشت. اما چون ما این مبنا رو در فقه قبول نکردیم و ما پذیرفتیم که هر چند الفاظ معاملات بالمعنی الاخص وضع شده باشند برای اعم از صحیح و فاسد عقلایی، اما ارتکاز عقلا اونها رو اختصاص میده در لسان ادله به صحیح عقلایی. در نتیجه از نظر ما صحیح شرعی اخص مطلق از صحیح عقلایی است و عملا ثمره‌ای برای ما این بحث نداره. اینجا یک کلمه ای داره مرحوم محقق رضوان الله علیه، چون این بحث عرض کردم این قسمتش فقهیه، این قسمتش اصولی نیست. تا اینجاش اصولی بود که آیا الفاظ معاملات بالمعنی الاخص وضع شده برای صحیح یا برای اعم، ما گفتیم برای اعم، تا اینجاش اصولی بود. اما اینجاش که میگیم این الفاظ در لسان ادله انصراف پیدا می کند به خصوص صحیح و عقلایی، این دیگه بحث فقهیه، تو کتابای فقه باید دنبالش بگردیم نه تو کتابای اصول. مرحوم محقق رضوان الله علیه یک عبارتی دارن فرمودن اطلاق العقد ینصرف الی العقد الصحیح دون الفاسد. همینجوری یک عقد رو به شکل مطلق به کار ببری انصراف داره به عقد صحیح نه عقد فاسد. بعد برای همین باز دوباره تو بحث قسم، ایشون میگه اگه قسم بخوره که بیعی انجام بدهد یا بیعی انجام ندهد، این کلمه بیع انصراف پیدا میکنه به بیع صحیح. تا بیع صحیح انجام نداده اون قسمش یا انجام نداده یا هنس نکرده. قسم خورده بیع و انجام بدهد، تا بیع صحیح نکرده هنوز به قسمش عمل نکرده. اگر قسم خورده بیع انجام ندهد تا بیع صحیح نکرده هنس قسم نکرده. مرحوم شهید ثانی رضوان الله علیه در مسالک که میاد اینو معنا کنه عبارت محققو اینجوری معنا میکنه، میگه این که محقق فرموده اطلاق العقد ینصرف الى العقد صحیح دون الفاسد، یعنی الفاظ عقود وضع شدن برای صحیح عقلایی، اینا الان تو ذهنشون اینه، میگه وضع شدن برای صحیح، تعبیر ایشون اینه عقد البی و غیرهی عقد البی و غیره من العقود حقیقتون فی صحیح مجازون فی الفاسد. اینجوری معنا میکنه عبارت محقق. مرحوم صاحب جواهر رضوان الله علیه، من فقط میخوام اشاره کنم عبارتشو خیلی کار ندارم، شما خودتون برید عبارتشو بخونید. مرحوم صاحب جواهر رضوان الله علیه برخلاف مرحوم محقق میفرماد این برخلاف مرحوم شهید ثانی ببخشید، میفرماد این عبارت مرحوم محقق در شرایع که فرمود اطلاق العقد ینصرف الى العقد صحیح دون الفاسد، معناش نیست که الفاظ عقود وضع شدن برای صحیح، نه خیر، میخواد بگه ولو الفاظ عقود اعمند از صحیح و فاسد انصراف دارند به عقد صحیح. این انصرافی که مرحوم صاحب جواهر رضوان الله علیه توی جواهر مطرح میکنه جلد 35 صفحه 315 و 316، این مقصود ازش همین است که ما گفتیم که ارتکاز عقلا باعث میشود این اختصاص پیدا بکنه به عقد صحیح عقلایی. حالا این عبارتاشو شما برید خودتون توی شرایع و مسالک و جواهر انشالله ببینید. اما گفتیم ما در حوزه معاملات مقصودمون معاملات بالمعنی الاعمه، تا اینجا هرچی بحث کردیم مربوط به معاملات بالمعنی الاخص بود. معاملات بالمعنی الاعم یعنی هر چیزی که در تحقق صحیحش قصد قربت لازم نباشه. خب یه گروهش عقود و ایقاعاته، یعنی معاملات بالمعنی الاخص. مصادیق دیگری هم داره، یه مصداقشو قبلا گفته بودیم تطهیر، مصداق دیگری هم داره و اون تزکیه است، یعنی زبر، بسم الله قصد قربت نیست. نه نه بسم الله غیر قصد قربته، به بسم الله میخواد ولی قصد قربت نیست، جز عبادات محسوب نمیشه. زم بسم الله به عنوان یک جزئی از افعالی که مقدمه هست برای تزکیه لازمه، ولی قصد قربت در شرط نیست. ولی قربتن الالله لازم نیست شما سر گوسفندو ببری. بسم الله باید بگی، همطوری که مثلا باید رو به قبله باشه، همطوری که مثلا باید اوداج اربعه رو فرض کنید قطعشون تقریبا همزمان باشه، اینا شرایط تزکیه است. ولی بسم... برای همینم هم هیچ فقیهی نگفته ذبح جزء عباداته، ذبح و جزء عبادات هیچ کس تزکیه رو جزء عبادات نمیدونه، ولی اینکه همه گفتن که بسم الله شرط مثلا تزکیه است. چی متوجه نشد؟ معاملات بالمعلل عام شد یه جزء معاملات. بله، برای اینکه حالا این مسترش مشکلی پیدا نکنه، ما عبارت اجود و تقریرات، چون طلبه اینجوری راحت ترشه، اجود و تقریرات آقای خویی رو آوردیم که تقریرات درس مرحوم نایی نیست، این عبارت ایشونه که المعاملات بالمعلل عام الشامل للعقد والایقاع ولمثل تزکیت و تطهیر و نحوه ما، که البته این عبارت در بحث امر به شی مقتضی نهی از ضد اونجا مطرح شده، چون عرض کردم بحث معاملات بالملل عام در دو جا مطرح میشه، در اصول البته، در فقه که حالا بحثش شد. خب نکته ای که اینجا هست این است که در حوزه معاملات بالملل عام ما اگر بخوایم طبقه بندی کنیم، باید اینجوری طبقه بندی کنیم که اینجا من توضیح دادم تو این نمودار. معاملات بالمعلل اعم تقسیم میشن به معاملات بالمعلل اخص، یعنی عقود ایقاعات که توضیح دادیم حکمش رو، و غیرش، یعنی معاملاتی که معامله بالمعلل اخص نیستن ولی معامله هستن، یعنی در تحقق صحیحشون قصد قربت شرط نیست. اینها دو دسته میشن. باز دقت کنید، معاملات بالمعلل اخص همونطوری که تو الان هی تکرار کردیم، همشون اینها یک حوزه شرعی دارن، یه حوزه عقلایی. اما معاملات دیگر، یعنی معاملات بالملل عمی که معامله بالملل اخص نیستند، توجه دارید که معاملات بالملل اخص معاملات بالملل عم هم هستند. این بالملل عم عام مطلق نسبت به بالملل اخص، ولی اون معاملاتی که معامله بالمعلل عام هستند و معامله بالمعلل اخص نیستند، که حالا ما اینجا تعبیر کردیم به غیر، یعنی غیر معاملات بالمعلل اخص، اینها دو دستن. یک دستشون یک مصادیق عقلایی دارند، یه دستشون اصلا مصادیق عقلایی ندارند. مصادیق عقلایی دارند مثل تطهیر. این مفهوم پاک کردن یا شستن، اینا مفاهیمی نیست که فقط مفهوم شرعی داشته باشه. این برای خودش تو حوزه عقلا هم مصداق داره. عقلا هم یه چیزایی یه کارایی رو میگن، این پاک شد، پاک نشد، تمیز شد، نشد، همین تعابیر. اما در حوزه ذبح ما ذبح عقلایی نداریم. اگر داریم، در بعضی از عرفها داریم ذبح، اینا همه عرفهای خاصه و نوعاً هم دینیه. یعنی مثل این که ما در اسلام ذبح داریم، که ما داریم در بعضی از ادیان ابراهیمی که البته قاعدتاً تو همشون بوده، اگر الان نیست تحریفه، ولی اونایی که الان هست مثل یهودیت ذبح داریم. بعضی از ادیان ابراهیمی مثل مسیحیت تحریف شده، مثل احکام شرعی شریعت درش الغا شده، خب اونا ندارن. در غیر ادیان مفهوم ذبح نیست، یعنی یه حیوانی که میخوان مثلا بخوره، اصلا شرایطی برای اینکه این به چه شکلی کشته بشه ندارن. این یکی از دوستان که در هندوستان تحصیل میکرد بیش از 30 سال قبل، شاید نزدیک 40 سال، ایشون میگفت اونجا میریم مرغ فروشی، مرغا زنده است. فروشنده مرغ میگه مرغ زنده میخوای یا مرغ به اصطلاح مرده؟ میگه اگه بگیم زنده میخوایم، از پای مرغ میگیره مرغ رو به ما میده. اگه بگیم مرده میخوایم، گلو مرغ رو میگیره، در همین راه که داره میده به ما، از تو قفس در میاره، فشار میده، این مرغ خفه میشه، به ما میرسه، میده به ما. یعنی اینا هیچ قاعده‌ای ضابطه‌ای برای کشتن در نظر عقلا نیست. الان هم برای همین مثلا توی این مراکز ذبح در دنیا به اشکال مختلف این حیوانا رو ذبح میکنن، مثلا میکشن، حالا به این معنا مقصود از ذبح میکنن یعنی میکشن، حالا ذبح نه به معنای این به اصطلاح شرعیش، یعنی میکشنشون به اشکال مختلف، با ضربه تو مغزشون، با جریان برق، نمیدونم کارهای مختلفی که حالا انجام میدن. بنابراین ما در حوزه عقلایی یک چیزی به نام ذبح عقلایی که عقلا بگن اگه اینجوری کشتیش این مثلا صحیحه، میشه خورد، اگه اینجوری کشتیش این صحیح نیست، نمیشه خورد، نداریم. توی این حوزه ما مصداق عقلایی نداریم. درسته این عبادت نیست، باسه ای تأکید میکنم ذبح ولو بسم الله بخواد، ولو رو به قبله بخواد، عبادت نیست، جزء عبادات نیست، جزء گروه معاملات به این معنایی که ما میگیم مورد نظر. اما در حوزه تطهیر اوغلا برای خودشون یه سیستم طهارتی دارن، طهارت به معنای پاکی ها، تمیزی ها، نه طهارت به معنای شرعی. برای خودشون یه چیزی میگن تمیزه، یه چیزی میگن کثیفه، یه چیزایی رو عوامل تمیز شدن میدونن، یه چیزایی رو عوامل تمیز شدن نمیدونن. برای خودشون یه مصادیقی دارن. بنابراین توی حوزه معاملات بالمعنی الاعمی که معامله بالمعنی الاخص نیستن، ما با دو جور امور مواجهیم. یه سری مثل تطهیرن که مصادیق و عقلایی دارن، یه سری مثل ذبحن که اینا ظاهرا هیچ مصداق و عقلایی ندارن. چرا نشه بکنیم؟ چرا بشه؟
اینجوری بکنیم که متعفن نشه
مثلا
اینجوری
بکنیم که
متعفن
نشه
نتونه بکنیم، یا انقدر تیکه بشه نتونیم بکنیم.
تو تعفیر هم میرونی بیرون پاک کنیم
که
بوش بده مثلا،
درسته.
نه آخه تو کشتن که یه جوری با نکش که یه جوری بکش که بتونیم بخوریم، این چه جوری کشتنه تو عقلایی که یه جوری بکش که بدونه؟
اون فشار رو گردنه
اینو گوشتش از بین میره. خب بله، به این معنا که گوشتش از بین میره، بله، به این معنا، بله، که گوشتش از بین میره. یا مثلا اگه با یک ماده سمین مسموم کنه حیوان رو، خود این گوشتش سمی میشه، دیگه نمیشه خورد. بله اینا درسته، ولی این چیزی نیست که عقلا اینها رو به اون معنایی که مورد نظر ماست بگن آقا این مثلا کشتن صحیحه، این کشتن فاسده، کشتن باطله، اینجوری نیست اصلا. تحقیش
کار میکنم اگه گوش نرفت مثلا قادرها مونده یا این نرفت نشستیم، اگر اون
باطلش بمیرد شما
اون باید
که
ما از این
امرو
میخواستیم که شستم
حاصل پیدا نشد. بله
در کشتر
هم
یا اون باید که
ما
بخوریم حاصل نشد.
نه آخه
ممکن یکیش پررنگتر باشه، یکیش کمرنگتر
باشه.
بله ببینید اینجا تو بحث تطهیر فرمایش شما درسته، یعنی تو بحث تطهیر عقلا برای خودشون در پاکی و اینکه پاک نشود یک معیاری دارن، هم مثلا اینی که شما اشاره میکنی، مثلا اگر اون رنگش باقی مونده در یه حدی، البته بوش باقی مونده در یه حدی، البته چیزی که از نظر عقلا البته کثیفه، چون بعضی چیزها که ما شرعاً اونا رو نجس میدونیم، عقلا اونا رو اصلا کثیف نمیدونه. ولی اونهایی که از نظر عقلا کثیفه، مثلا فرض کنید یه آب متعفنی است بوی گندی میده، این آب خورده مثلا به لباس کسی، اگر این لباسشو در شکلی بشوره که اون بو از بین نره، میگه اینو خوب نشستی، برو دوباره بشورش. اما اگر طوری شست، طوری تمیز کرد، حالا شستنم شاید موضوعیت نداره برای عقلا، که دیگه بوش از بین رفت، میگن خب حالا خوب شستیش مثلا. یا مثلا اگر رنگش هست همینطور. اما در حوزه ذبح، یعنی سر حالا بریدن یا به حال کلمه مثلا کشتن یک حیوان، به در حوزه شرعیش ما میگیم اگر این شرایط رو رعایت کردی این قابل خوردن است شرعاً، اگر این شرایط رو رعایت نکردی قابل خوردن نیست شرعاً، ولو اینکه به لحاظ پزشکی هیچ اشکالی هم به ظاهر نداشته باشه، بحث اصلا پزشکی به معنای خاص کلمه نیست. اما در بحث عقلاییش کشتن حیوان، بله این فرمایش شما درسته، اگر یه جوری بکشیمش که گوشتش نفله بشه، تیکه تیکه بشه، خیلی میگن از بین بردیش، این چی بود، چی این کاری که به چه درد میخواد، حالا این چجوری بخوریمش، خوردنی نیست دیگه. یا مثلا اگر مسمومش کنیم خب به چه درد میخواد دیگه، این که نمیتونیم بخوریمش، بله این درسته. ولی اینطور نیست که عقلا برای خودشون، ببینید در حوزه طهارت و نجاست، حالا یعنی پاکی و کثیفی، عقلا برای خودشون یه سیستم دارن، یه سیستم پاک کردن، یه سیستم. برای همین هم اگر شما رها کنی عقلا رو، هر کاری رو که میکنن یعنی تو حوزه پاکی و چیز، میبینی برای خودشون یه کارایی میکنن که به نظر خودشون با اون کارایی میشه پاک، و اگه اون کارا رو نکنی به نظرشون این دیگه پاک نیست. البته اونا حالا الان عرض میکنیم پاکی هم اونا مثل ما امر اعتباری نمیدونن عقلا. پاکی و حالا به تعبیری تمیزی و کثیفی از نظر عقلا یه امر تکوینیه، یه امر حقیقیه، نه یه امر اعتباری. اصلا اینجا اعتباری نمیبینن اینا. بنابراین یه تفاوت اساسی که این گونه معاملات بالمعنی العام با معاملات بالمعنی الاخص داره اینه که در حوزه معاملات بالمعنی الاخص عقلا یه سیستم اعتباری دارن، اصلا در حوزه معاملات بالمعنی العام که از قبیل معاملات بالمعنی الاخص نیست، عقلا هیچ سیستم اعتباری در واقع ندارن. اگر در تطهیر هم مصداقی دارن، حالا ببینید بحث در مثل مناقشه کردن هیچ اثری نداره، شما الان ثابت کن که ذبح هم مثل تطهیره، اب نداره، فرقش فقط این میشه که این مثال ما از اینجا میره تو قسم بالا، این
مثال نداره،
اب نداره،
کارهای مردم
اومده
نظر داده، نمیده برای خودشش که مردم بهش مبتلا نیستن در
بیت
زندگی، عبادت
در
بیت زندگی مردم
اب نداره. مثلا میمونه شما ثابت کنی کلاغ تو چان نمیفته به هزار و یک دلیل، پس تمام اون بحثایی که فقها کردن اگر کلاغ بیفته تو چا چند دل باید آب بکشیم بی ربط بوده، این اون میمونه، میگه ما اصلا به این کار نداریم، ما میگیم آقا اگر کسی رفت کره مریخ به کدوم سمت باید نماز، آقا کسی نمیره کره مریخ، نمیشه رفت، بشه نشه، به ما ربطی نداره، ما اون بحثشو میگیم. حالا ما این بحث شما عرض کردم، شما اگر نپذیرفتیدم بحث در مصداق، گفتش مناقشه در مصداق از دعب محصلین نیست، این بحث کلیش اثری نداره، چون من میخوام یه بحث کلی بکنم، میخوام بگم اگر اون معامله بالمعنی العام چه معامله بالمعنی الاخص نیست، مصداق عقلایی داشت صحیحه یا عام، اگر مصداق عقلایی نداشت صحیحه یا عام، حالا اون مثالش چی اصلا مثالش برای ما مهم نیست، ولی به نظر من ذبح مثالشه، چون از نظر عقلایی ما سیستم کشتن عقلایی نداریم. برای همین حالا الان بشر یه مقداری پزشکی و این حرفا سرش میشه، قبلا که پزشکی و این حرفا سرش نمیشد به هر شکلی که این حیوانا میمردن، الان هم بعضی از اقوام اینطورن، که همه چی میخورند و کاری ندارن که چه شکلی هست و از کجا آمده. مثلا این چینی ها همه چی رو میخورن دیگه، بله هر چی رو میخورن اینا، مثلا اصلا کاری ندارن به این که چجوری کشتی، با چی کشتی، هر چی که به قول معروف دندونگیر باشه میخورنش. خب اینها واقعا سیستمی از نظر عقلا برای کشتن حیوانات وجود نداره. شما میگی وجود داره، اب نداره، میره تو مثال تطهیر. حالا این بحثی بود که ما میخواستیم از این جهت بگیم که ببینیم بحث ما ببینید فقط به این جهته که اگر ما معاملات بالمعلل عمی داریم که از قبیل معاملات بالمعلل اخص نیستن، که بحثایی که تا حالا کردیم همش متوجه معاملات بالمعلل اخص بود، تو اونا صحیحی میشیم یا عمی میشیم؟ اون صحیحی صحیحی شرعیه یا عمی عمی شرعیه، یا صحیحی عقلاییه یا عمی عقلایی؟ این بحثی که الان مطرحه اینه. اگر گفتیم اینا مصادیق عقلایی دارن، مجالی برای بحث صحیح و عام عقلایی هست. اگر گفتیم مثلا مصداق عقلایی ندارن، مجالی برای صحیح و عام عقلایی نیست، دوباره بحث میره تو صحیح و عام شرعی. ما فقط نکتهش میخوام اینو بگیم که اون قسمت از معاملات بالمعنل عام که از قبیل معاملات بالمعنل خاص نیستن و مصداق عقلایی ندارن، شبیه عبادات میشه. شبیه ها عبادت نمیشه، از این جهت که در عبادات فقط صحت و فساد عقلایی، صحت و فساد شرعی مطرح بود، در اینها هم فقط صحت و فساد شرعی مطرح. اون بخشی از معاملات بالمعنل اعم که مصداق عقلایی دارند شبیه میشن به معاملات بالمعنل اخص، که هم درشون صحت و فساد شرعی معنادار میشه، هم صحت و فساد عقلایی. باز این بحث باقی میمونه، جلسه آینده انشالله اگر خدا بخواد این تمامش کنیم که بحث صحیح و عام کلن تمام بشه انشالله فردا. و السلام علیکم و رحمت الله.